های شهدای آزادسازی خرمشهر در روزهای اولین جنگ که یادشون بخیر و همیشه راهشون هم پر رحمت.
آقای اخلاقی، یکی از آوازهای کار بوشهر رو اینجا بخونید مستقیم بر شنونده های ما.
خب روی دریا که ملوانان جاشوها شروع میکنن به کار، نغمه‌ای رو دارن که لنگر رو میکشن که لنج راهی بشه، یا اون شناور چوبی کشتی که راهی بشه به دریا. نغمه‌ای که رو از لنگر رو میخونن، از گفتم زور و بازوشون از نیروهای علی بن ابی طالب رو میگیرن و عمه عطار و شروع میکنن به نغمه خونی که یا میر محمد ساکن خارگیم، یا میر محمد ساکن خارگیم، دریا نشینیم ساکن خارگیم، دریای مستیم ساکن خارگیم. نیروهاشون رو قوی میکنن، دست به دست هم میدن و اون لنگه رو از دریا میکشن. و بعد البته الان که دیگه اصل تکنولوژی اومده، دستاواز و بازو کمتر، و شروع میکنن و به قولن شرا کشیدن که زمان قدیم بوده،
شرا بازبان
بوده. اون هم که میخوان بکشن نغمه ها و نوای دیگری رو داره که میخونن حب ایمان است یا علی مدد مرد میدان است، یا علی مدد آن شه مردان است، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. اینا رو میخونن و باز نیروهاشون تقسیم میکنن. ای دری، ای در شاه، شاهام، ای در شاه، مولام، ای در شاه، آقام، ای در شاه. خب تو کار وقتی اینا رو میگن، اول به نیروی خاص الهی یا پروردگار منان اینو میگیرن، و بعد به خاطری که امرار معاششون روی دریا و آذوقه‌ای برای حلال برای خانواده‌شون رو ببرن و برکت الهی رو از دریا بگیرن، ببرن نون حلال برای خونشون، اول از اهم میگیرن. و بعد زمانی که اون گذشته تا کن پارو میزنن، نیمه‌های پارو رو هم میخوندن. لنجم دریا میره، لنجم دریا میره، ای ناخدای واشیه باش، لنجم دریا میره، سینش بده قبله ده باش، لنجم دریا میره، ای ناخدا مز خدا، لنجم دریا میره، ما را ببر قبله ده، لنجم دریا میره، ای ناخدای جلالی، لنجم دریا میره، بگو یا علی و یا علی، لنجم دریا میره. این کارا رو ما روی زمان گذشته روی دریا و ناخدایی که میدیدیم باشون گفتگو داشتیم.
در برنامه کار و نوا با ما همراهید و از این موضوعات میشنوید. ترانه های خبر کردن برای کار و همکاری، ترانه های صیادی، همه در استان بوشهر.
برنامه کار و نوا رو میشنوید از شبکه اقتصاد رادیو و من هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی مناطق نواحی ایران، در خدمت شما هستم و در این برنامه موسیقی کار در استان بوشهر و شهرستان گنابه رو داریم بررسی میکنیم. نیمه های دریایی در استان بوشهر همون آوازه کار تو دریا هستن. این آوازها بنا به استفاده های مختلف در مناطق مختلف دارای ریتم های متفاوتن، ولی در این حال ساختار کلی ملودی ها شبیه همدیگه است. این نغمه ها که بیشباهت به نغمه های آفریقایی نیستن، قراردادی است بین سرهنگ یا همون تکخان و جاشوها یا همخان ها تا بتونن کارها رو سریعتر و منظمتر به اجرا در بیارن. این نیمه ها در گناوه شنیده میشن و دقیقاً شبیه اون چیزایی هستن که در بوشهر شنیده می شدن. یکی از این نغمه ها نغمه های شستن لنچه. خود این نغمه های شستن لنچ در هر جایی زیباست. تو نغمه های شستن لنچ، تو این نیمه ها و همینطور یزله های بوشه، قطعه تکخان تا میزانی که متعلق به همخانه ادامه پیدا میکنه و در صدای گروه که داره همخانی میکنه ناپدید میشه. در این میزان ها این تلافی نوعی چند صدایی رو ایجاد میکنه که گاه این صداها همنام و گاه غیر همنامن. هرچند این فواصل گاهی روابط منطقی هارمونی رو دنبال نمیکنن، اما نوعی هارمونی روان و ساده ایجاد میکنن. افزون بر این که متن این نیمه ها بسیار مورد پژوهش باید قرار بگیره، به دلیل اینکه نقش توسل و نیایش هنگام کار در متن این ترانه ها بسیار بالا و قابل بررسی است. میشنویم یکی از آوازهای تمیز کردن لنج رو در استان بوشهر.
علی و یا علی،
علی
علی و یا علی،
علی
علی و یا علی،
علی
علی بگو تو
علی
قدر نمونی،
علی
علی و یا علی،
علی
مانشه مردا،
علی
مانشه مردا،
علی
مظهر ایمان،
علی
باب یتیمان،
علی
علی و یا علی،
علی
علی آقا می،
علی
حضور دسپامی،
علي
ويا علي،
علي
وشاهم شهداء،
علي
ولا عند الهدى،
علي
وشاهم شهداء،
علي
ولا عند الهدى،
علي
علي بقوت،
علي
ترنموني،
علي
علي أغامي،
علي
مشه مردا،
علي
علي أغامي،
علي
مظهر إيمان،
علي
علي أغامي،
علي
زور دسبامي،
علي
علي بقوت،
علي
ترنموني،
علي
علی بگو تو
علی
تا در نمونی،
علی
علی بگو یلا
علی،
علی و یا علی،
علی
امام اولی،
علی
دانش مردان،
علی
مظهر ایمان،
علی
مظهر ایمان،
علی
اولا عند الهدى،
علی
و شاهم شهدا،
علی
اولا عند الهدى،
علی
و شاهم شهدا،
علی.
یکی از زیباترین آوازهای تمیز کردن لنج بود که در همینجا باید خدمتون عرض بکنم که سرخوان این کار آقای عبدالرضا اخلاقی، یکی از هنرمندان خوب آیینی منطقه بوشهر هستن و همخوانان این اثر هم آقای سید محمد رضا بلادی، هادی منوچهری و حسن دهداران جبری. این هم خدمتون عرض بکنم که تمام ترانه هایی که در این مجموعه شما میشنوید و آنچه که ارائه میشه به خدمت شما عزیزان، اینها همه حاصل تلاش من و دوستان من هست که طی 10 سال گردآوری شده و در جشنواره موسیقی کار و آیین‌های کار در ایران که از سوی حوزه هنری در 1390 و همینطور 1391 برگزار شد در کشورمون، اینها به ثبت و ضبط در اومد و تحت عنوان موسیقی کار از سوی حوزه هنری به جامعه ارائه شد. این تلاش‌ها به هر حال از سوی جوانانی که من یاری کردن در خلال این سال‌های پژوهش نشون می‌داد که چقدر جوانان ما در زمینه بازشناسی فرهنگ خودشون علاقه دارند و مهم هست براشون، مخصوصا جوانان بوشهر که دارای جوانهایی هست که الان دیگه هر کدومشون به مقام استادی تو زمینه حرفه خودشون یعنی موسیقی و موسیقی شناسی رسیدن، مثل آقای سید محمد رضا بلادی، مثل آقای عبدالرضا اخلاقی و بسیار دیگر عزیزان که امیدوارم همشون زنده و سلامت و پاینده باشن. میریم یه بخش دیگه از برنامه رو میشنویم، برمیگردیم، من در خدمتتونم.
درون دریا شده موج و تیفون رو دریا با موج سرگردون دریا سیدش بی شماره سیاد که ممید واره دریا سیدش بی شماره سیاد که ممید واره غروبش جومه تلامی غروبش جومه تلامی
دیگه دریا گرانون اومده دریا گرانون غروبش جومه تلامی غروبش جومه تلامی
برنامه کار و نوا رو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و اقوام کشورمون که در خدمت شما هستم. یک ترانه میشنویم، برمیگردیم دوباره در خدمتون هستم.
هیله و یلا
یلا
هیله و یلا
یلا
هیله ماشالله
یلا
ماشالله مرداش
یلا
مردان جنگی
یلا
جنگی نهنگی
یلا
جون فیل دندون
یلا
دندون به دندون
یلا
بریم سدندون
یلا
مرداش به نازم
یلا
مردان جنگی
یلا
جنگی نهنگی
یلا
هیله و یلا
یلا
یلا ماشالله
یلا
نوم خدا جونت
یلا
دست علی شونه
یلا
جوون غرورن
یلا
لشکر شکونن
یلا
جوون بنازن
یلا.
خب نیمه میداف رو یک نمونه شو شنیدید. تو نیمه های میداف غالبا از ساز دمام برای ایجاد ریتم هماهنگ استفاده میشه. ریتم دمام بر اساس حرکت دستای جاشوا تنظیم شده به منظور قوت بخشیدن و تمرکز نیروی اونها در یک لحظه خاص، یعنی سرضرب ها بوده. در این موارد گاهی تا 3 دمام هم استفاده می شده و نوازنده ها از گرز چوبی به عنوان مضرابشون استفاده می کردن. اما اون چی که مهم هست و الان در پایان برنامه می خواهید بشنوید نیمه است که از آوازهای کار تو دریا گرفته شده و در مورد کار تو دریا هست. برای من خیلی زیباست اون چیزی که نگفتم از موسیقی بوشهر برای شما. زمانی که گندم ها درو میشه، آماده توزیع میشه و شخصی به نام وزان برای ترازوی خودش میباست گندم ها رو وزن کنه، ولی به علت اینکه این عمل عمل مقدسیه، این کار باید توسط افراد معتمد نظارت میشد و موقع وزن کردن نغمه ای رو میخوندن تا حسابگر دچار اشتباه نشه و شخصی هم که بندی تو دستش داشت هر یک بار یک گره به بند میزد. سبد ها رو پر از گندم میکردن و اولین بار که سبد پر میشد یک گروه بربند زن در حقیقت اینها سبد ها رو پر گندم میکردن و میبستن و شعری با آهنگ میخوندن که بار دوم یه شعر دیگه میخوندن و همینطور تا 10 بار و پس از 10 بار دوباره شمارش از نو آغاز میشد. این هم یه نمونه دیگه از موسیقی کار در استان بوشهر بود و به پایان برنامه رسیدیم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام پروردگار و سلام به شما خوبان. چقدر حکمت‌های نهج البلاغه زیباست و نکات ارزنده و قابل تأملی رو برای ما متذکر میشه. در حکمت 12 نهج البلاغه اومده که ناتوانترین مردم کسیه که نتونه دوست و رفیق پیدا کنه و از اون ناتوانتر کسیه که دوست خودش رو از دست بده. خدایا هم قراری های عزیز دوستان ما رو برامون حفظ کن انشاءالله. قرار امروز تقدیم شما خوبان. در محضر شما خوبان بودن برای من و همه همکارانم در برنامه قرار باعث افتخار. قرار دیگر رو خدمتون تقدیم میکنیم با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله به شما و همه همکارای عزیزتون که خیلی زحمت میکشن. عرض ادب و احترام دارم. انشالله که صحبتامون مورد رضای خداوند متعال و اولیاء الهی باشه
انشالله. حاجا با حضور شما در برنامه قرار صحبت کردیم در خصوص مؤلفه های مختلف سعی و تلاش مؤمنانه. امروز هم بپردازیم مؤلفه دیگر.
بله، با توجه به این که این جلسه آخرین جلسه و آخرین برنامه‌ای که بنده توفیق دارم محضر شما عزیزان هستم، میخوام اولا یه تقاضایی بکنم که این پرونده تو ذهن مخاطبای ما باز بمونه و عزیزان سعی رو به عنوان یک کلید واژه در زندگی ایمانی خودشون پیگیری کنند، موارد و مصادیق و معانی مختلف و جلوه های مختلف سعی. خیلی بحث مفصلیه. خب ما به اندازه وسعمون و وقتی که اجازه داشتیم به تعدادی از این مؤلفه ها پرداختیم، اما پایان این پرونده بازه. ما این رو برای عزیزان فرهیخته‌ای که این برنامه رو پیگیری میکنند باز میذاریم تا خودشون انشاءالله با اون توانمندی ها و فضلی که دارن انشاءالله این رو تو زندگیشون پیگیری کنند. حالا با تناسب چند تا نکته دیگه که میرسیم انشاءالله امروز بهش اشاره کنیم من عرض میکنم و حکایت همچنان باقی است، انشاءالله عزیزان خودشون پیگیری خواهند. یکی دیگه از مؤلفه های خیلی مهم سعی مؤمنانه آقای یافتیان عزیز، سعی تشکیلاتیه. مؤمن با جمع کار میکنه، تو مجموعه زحمت میکشه و خیلی دین روی تشکیلاتی بودن و مجموعه بودن سعی های مؤمنان تأکید کرد. ما جاهای مختلف میبینیم در آیات و روایات و تعابیر و دعاها و اینها که تأکید میکنن شما یه مجموعه اگه باشید خیلی بهتر به اهدافتون میرسید. این همون چیزی که امروزه بهش میگن کار تیمی و خیلی خوب غیر مسلمون ها دارن تبلیغش میکنن، ترویجش میکنن. از همون کودکی به بچه ها یاد میدن که شما توی کاراتون در قالب یه مجموعه کار کنید. الان تو بسیاری از مدارس دنیا دیگه اصلا امتیاز فردی به بچه ها داده نمیشه، بچه ها میرن توی تیم، توی گروه و گروهشون امتیاز میگیره، گروهشون نمره میگیره. یعنی بچه ها احساس وظیفه میکنن که با هم هم افزایی داشته باشه، سعیشون تلاششون دست همو بگیرن، به هم کمک کنن. رقابت ها مدلش عوض شده. چقدر خوبه که عزیزانی که برنامه‌ریزی های کلان تربیتی میکنن تو کشور ما این نگاه دین رو، نگاه سعی تشکیلاتی و جمعی رو پیگیری کنن از همون کودکی. ما باید بچه هامونو جمعی بار. متاسفانه تو سبک آموزشی ما بچه ها همش تو رقابت فردی هن، همش میخواد بشه شاگرد اول کلاس، یک نفر برتر کلاس، و یه نفر میفته جلو بقیه همه احساس عقب افتادگی دارن و این آسیب ها و آفت های زیادی داره. خب قرآن مثلا به عنوان نمونه ببینید، انما اعیدکم به واحدتن ان تقومو لله مثنا و فرادا. خیلی لطیفه دستوری که میده، میگه که قیام کنید برای خدا. دو نفری نشد یک نفری، اول مثنا رو میاره، یعنی کأنه اشاره به این معنا داره که شما اگه میتونید دو نفر بشید و برای خدا قیام کنید، دو نفری قیام کنید. اگه کسی نبود برید سراغ قیام فرادا، که البته خواهیم گفت قیام تشکیلاتی، تلاش تشکیلاتی به معنای نفی تلاش فردی نیست. مؤمن اگر تمام عالم هم مخالفش باشن سعی خودش رو انجام میده، اما توصیه دین بر این است که اگر میتوانید دو نفره قیام کنید مقدم است بر یک نفره. اگر میتونید یه تیم تشکیل بدید، یه گروه تشکیل بدید، این رجحان دارد بر تلاش تک نفره واحد و تنها. آیات قرآن رو ببینید، میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما تو قرآن یه جاهایی داریم که میگه من یتق الله، با اسم موصول مفرد اصطلاحاً، اما یه جاهایی تأکید میکنه الذین، خیلی روی مجموعه تأکید داره. الذین جاهدوا فینا، کسانی که دست جمعی در راه ما مجاهده بکنن. داره به من و شما آموزش میده که آقا اگه میتونی الذین تشکیل بدی، بیا سراغ این مجموعه، بیا سراغ جهاد و مجاهده مجموعه. تو تعابیر دعاها، روایات، تأکیدی که بر جماعت شده، چقدر فضل جماعت، چقدر ثواب حضور در جماعت. در جمعه ببینید یک جماعت محلی برگزار میشه، یک جمعه شهری، هفته یک تجمع شهری، روزانه تجمعات محلی، سالانه تجمع جهانی، یک کنگره عظیمی تشکیل میشه در حج. خدا قسمت هممون بکنه انشالله. همه رنگ، همه نژاد، همه انواع و اقسام انسان ها اونجا همه با هم تعامل پیدا بکنن، همه با هم وصل بشن. این جمع شدن خیلی مورد تأکیده. جماعت های روزانه، جماعت های هفتگی، جماعت های سالانه که خیلی مورد تأکیده. توی دعای نقلی که از حدیث کسا هست ببینید، میگه و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، یه مجموعه ای از محبین ما که اونجا هستن این آثار بار میشه. یه عزیزی میگفت من محضر یکی از علما رسیدم و ایشون به من یه دستورالعملی داد برای حل این مشکلی. میگفت من اونو انجام دادم، مثلا گفت دعای توسل بخون. گفت دعای توسل خوندیم نتیجه نگرفتیم. رفتم خدمتشون، گفت که دعا توسل خوندی؟ چجوری خوندی؟ گفتم هیچی، نشستم سر سجده دعا توسل. گفت نه، باید یه مجموعه مؤمنین جمع بشید دور هم دیگه با هم بخونید. بعد تشبیه جالبی داشت، میگفت شما بابای چند تا بچه که هستی، 4-5 تا بچه که دارید، این بچه‌هاتون کنار هم که باشن خوشحال‌تری یا هر کدوم یه جا خوش باشن؟ این احساس پدرانه همه همینو تایید میکنه که من خوشم میاد بچه‌هام با هم یه کاری انجام بدن، با هم خوب باشن، کنار هم خوش باشن. این مجموعه بودن مؤمنین برای خداوند متعال موضوعیت داره. تعبیر ید الله مع الجماعه و این تعابیر که خیلی معروفه، جالب این که دشمنای ما هم تشکیلاتی عمل میکنن. شما کارهای شیطانو که تو قرآن پیگیری میکنید، میگه هو و جنوده، یه تشکیلاتی داره برای خودش، کار فردی جواب نمیده، سازماندهیه. در مورد فرعون میگه فرعون و ملعه، ملع داشته، یه تیم داشته، یه گروه داشت. اصلا همین الان هم که الانه، دشمنای ما علیه ما تشکیلاتی عمل میکنن. و یه علت موفقیت بعضی وقتا اونها نسبت به ما و پیشرفتایی که نسبت ما پیدا میکنن همینه که ما جزیره جزیره هر کدوم برای خودمون جداگانه کنار هم نمیریم و اونها با هم جمع میشن. اونها روز به روز دارن مرزها رو بر میدارند از کشورهای خودشون. یه ویزا شما میگیری 20 و چند کشور میتونی بری، اصلا از این کشور وارد اون کشور میشی نمیفهمی وارد این کشور. جالب این که این دوتا کشور سالهای سال با هم جنگیدن، چون فهمیدن الوحدت و قوه، چون فهمیدن وقتی با هم یکی بشن قدرت پیدا میکنن. ما مرزهامون روز به روز بشم. ما همین سودانی هم که داریم میشه سودان شمالی جنوبی، همین کشورهای اسلامی هم که داریم هی تبدیل بشه به کشورهای کوچکتر و کوچکتر و تقسیم تر شدن. حتی تو شهرهای ما متاسفانه آفتی آسیبیه توی کشور ما، دو تا شهر کنار هم همش با هم درگیر. حالا دیگه نمونه هاش همه تون شنیدید و بلدید، تو یه شهر بالا شهر با پایین شهر، محله با محله. خب این تفرقه کار شیطانه و باعث تضعیف نیروهای اگر بپرسیم ویژگی ها و اهمیت کار جمعی تو چیه، چی باعث شده خدای متعال اینقدر تأکید کنه بر اینکه ما کارمون تشکیلاتی انجام بدیم، چند تا مؤلفه هست من اشاره کنم. یک، اینکه منیت های انسان تو کار جمعی خیلی از بین میره. شما وقتی توی مجموعه کار میکنی منم منمت کم میشه، ظهور و بروز و جلوت کم میشه، کار به اسم شما تمام نمیشه، این خیلی مهمه. ولی تو کار جمعی منیت ها کم میشه، منم ها کم میشه. تعبیر رهبر معظم انقلاب دارن، میگن تو کار جمعی یه جوری رفتار کنید مثل دانه های شکر که تو آب حل میشن، حل بشید. اینقدر اصرار نشه بشید من، نظر من، فکر من، خیلی این موثره. دو، توان ما افزایش پیدا میکنه، حتی توان هر فرد به فرد. که حالا من اینها رو با یکی دو تا نکته دیگه انشالله تو بخش بعدی بیشتر در موردش انشالله توضیح از خواهم.
متشکرم، دعوت میکنم که همچنان با قرار همراه باشید. درود بر شما. بخش دیگری از گفتگوی امروزمون رو تقدیم شما خوبان میکنیم. در برنامه قرار امروز داریم صحبت میکنیم در خصوص سعی تشکیلاتی. باشه در خدمت.
بله، سعی تشکیلاتی یکی از فوایدی که داره اینه که توان افرادی که در مجموعه هستند رو به شکل تصاعدی افزایش میده. یه آزمایش جالبی انجام داده بودن، گفته بودن اگر یک نفر به تنهایی میتونه مثلا 50 کیلو بار رو بلند کنه، علل قاعده طبق محاسبات و معادلات ریاضی دو نفر باید بتونن 100 کیلو بلند کنن، قانونش اینه. ولی به طور شگفت انگیزی دیدن که دو نفر میتونن 150 کیلو رو با هم بلند کنن. یعنی که نه، زمیمه شدن این دوتا به هم یک چیز اضافه‌ای هم داره، یه توان اضافه‌ای هم به هر کدوم از اینها اضافه می. خب طبق این قانون اگر سه نفر بشن مثلا باید بتونن 225 کیلو بلند کنند. اگر اون دو نفر هر کدوم میتونه 75 کیلو بلند کنه، باید سه نفر یه دفعه میبینی میشه 300 کیلو میتونن بلند. غرض این که کنار هم قرار گرفتن باعث می شود که قدرت و توانمندی هر یک از افراد مجموعه هم به شکل عجیبی افزایش پیدا بکنه. حتی اگر